کجا رسیدیم آقا جان؟ جان 142 ونشهد قول. خب بازم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در اینه که انسان همون جوری که در ظاهر قوای مختلفی داره و قوای مختلف انسان ادراکات مختلفی دارن، یعنی چشم، گوش، لامسه، ذائقه، شامه، همین جوری که در ظاهر ما قوای مختلفی داریم، در باطن هم قوای مختلفی داریم، قوای باطنی. منظورم در اون مراتب شهود، در اون مراتب ادراکات باطنی قوای مختلف داریم و هر مرتبه از اینها یک حقیقتی رو ادراک میکنه. عرفا مراتب انسانی رو مراتب سبعه میگن، لطائف سبع، که طبع و نفس و قلب و روح و سر و خفی و اخفا، که هر کدوم از اینها خودش مربوط به یک مرتبه است. حالا منظورمون در مورد فؤاد بود. یه متوقف کنه یه ساعت. مربوط به فؤاد بود که فؤاد مربوط به اون مرتبه ایه که ادراک حقایق مرسله میکنه، که ما کذب الفؤاد و ما رعا، فؤاد دروغ نمیگه دیگه، در اونجا دروغ راه نداره، چون در مکاشفات مثالی، در تمثلات، گاهی وقت تمثلات شیطانی میشه، گاهی وقت نفسانی میشه، گاهی وقت ذهن‌آلود میشه و خراب میشه، اما در مرتبه فؤاد که ادراکات، مکاشفات، مشاهدات فوق مرتبه خیال قرار میگیره، دیگه اونجا کذب راه نداره، دیگه در اونجا اشتباه و دروغ و اینها نیست. ما کذب الفؤاد و ما رعا. خب که فرمود آن سعادتمندی که عقل مستفاد گردید، جمیع شؤون مادون آن را استیفا کرده است، یعنی به دست آورده، چنان که صاحب مقام ولایت و امامت باید قبل از وصول به آن مقام دارای تمام معقولات و مدرکات باشد، یعنی عقل مستفاد گردد که مقام مشاهده معقولات است، معقولات رو مشاهده کنه، چنان که ما مبصرات را مشاهده میکنیم و بعضی از ارباب معرفت آن مقام شامخ را فؤاد گویند، که ما کذب الفؤاد و ما رعا. چه حقیقت انسانیه را در عالم کبیر و در عالم صغیر مظاهر و اسمایی است که در روح گفته آید. حقیقت انسانیه رو مراتبی، هر مرتبه هم اسمی داره که اون مرتبه میتونه ادراک اون حقایق رو بکنه. شنیدید میگیم طرف صاحب دله. صاحب دل یعنی کسی که به مرتبه قلب رسیده، ادراکات قلبی داره. حالا جناب سلمان ساوجی در یه غزلی میفرماد اهل دل را، اهل دل کیان؟ صاحب دل، کسی که مکاشفات داره، مشاهدات داره. اما اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند. اهل دل را به خرابات مغان ره ندهند، رخت تن را به سراپرده جان ره ندهند. اهل دل ولی در اون مرتبه دیگه راه نداره. خب که انسان حقیقتش دارای مراحل و مراتبه. و این شئت قلت، اگر خواهی بگو، طبیعت در استکمالات ذاتیه اش، یعنی طریق سلوکش تا به غایت جمعی رسیدن، هر حق و حقیقتی را که ممکن است بدانها متصور و متحقق گردد باید استیفا کند. طبیعت از مرتبه جمادی شروع میشه، مراتب رو طی میکنه، استکمالات ذاتی پیدا میکنه، ماده میشه جماد، جماد استکمال ذاتی پیدا میکنه میاد میشه نبات، نبات استکمال ذاتی پیدا میکنه میشه حیوان، حیوان استکمال ذاتی پیدا میکنه میشه انسان. یکی یکی این مراحل رو طی میکنه، به مرتبه انسانی که میرسه، میرسه به دروازه عالم غیب. یعنی از اینجا حالا مراتبی دیگه طی میشه که فوق مرتبه اجسامه. تا اینجا طبیعت در استکمالات ذاتی خودش در مراتب طبیعی سیر میکرد، اما از اینجا به بعد دیگه در مراحل معقولات و مجردات سیر میکنه. هر حق و حقیقتی را که ممکن است بدانها متصور و متحقق گردد باید استیفا کنه، باید تمام این مراحل پشت سر هم بگذرونه. یک مرتبه نمیتونه بره طبقه بالا، چون تفره نیست. تفره چی؟ حالا صحبتشون پیش میاد. زیرا طبیعت با هر حقی از حقوق جمادیه را استیفا نکرد، ورود و دخولش در ادنا درجه نباتی متصور نیست. تا جماد کامل نشد، مراحل جمادی رو طی نکرد، ورود به مرتبه نباتی نمیتونه پیدا کنه. یک سنگ نمیتونه بیاد بشه گیاه، سنگ باید خورد بشه، آرد بشه، خاک بشه، این خاک استعداد پیدا کنه، به مرحله‌ای برسه که اون مواد معدنیش توسط یک گیاه جذب بشه و بشه گیاه. تا به مرتبه نباتی میخواد برسه، خودش باید مراحل رو طی کنه در مرتبه جمادی، و همچنین از نباتیه به حیوانیه، از گیاه به حیوان میخواد بره، باز باید اون مراحل رو طی کنه تا بشه حیوان، و از حیوانیه به انسانیه، سپس الی ما شاء الله. حالا که به انسان رسید، دیگه یک دروازه انسان به سوی عالم غیب، دیگه عوالم مجرده لایتناهی که انسان در پیش رو داره. زمین یک گهواره است، جعلنا الارض مهادا، زمین گهواره است، گهواره برای طفله. از این مهد، از این گهواره باید شروع کنه به تعالی و ترقی. دیگه مراحل الی ما شاء الله هست، مقامات مراحل دیگه همینجوری هست، جایی نیست که انسان برسه و بگه من خب به مقصد رسیدم، تموم شد. تموم شدن نداره. و از این سخن سر این که انسان کامل ختمی، انسان کامل ختمی، انسان کامل، انبیا همه انسان کاملن، اولیا انسان کاملن، اما انسان کامل ختمی، انسان کامل ختمی اون کسیه که در میان انسانهای کامل خاتمه. خاتم به چه معنا؟ خاتم به این معنا نیست که بعد از او دیگه کسی نمیاد. ما وقتی مثلا میگیم غزل، غزل عارفانه به حافظ ختم شده، این که میگیم به حافظ ختم شده، نه این که بعد از حافظ شاعر نمیاد، یعنی هر کس بیاد دیگه به پایه اون میتونه شعر بگه. غزلیات عاشقانه به سعدی ختم شده، شاعر میاد خوبم میگه اما به پایه سعدی نمیتونه برسه. اینجا هم به همین معناست، میگیم انسان کامل ختمی، انسانهای کامل میان اما دیگه کسی به افق ایشون نمیتونه برسه. و از این سخن سر این که انسان کامل ختمی قایت در نظام کلی اعلا و جامعه، قایت در نظام کلی اعلا و جامعه همه حقایق عالمیه از ظاهر میگردد. لا یعذب عنه مثقال ذره فی السماوات ولا فی الارض. وقتی میگیم انسان کامل ختمی، قایت نظام آفرینشه، یعنی تمام نظام آفرینش که این سلسله موجودات که در حرکتن، شما نگاه کنید حرکت رو از افلاک، ستارگان، سیارات شروع میشه تا به حرکت زمین به گرد خودش، به گرد خورشید، میاییم حرکت روی زمین، حرکت بادها، حرکت آبها، حرکت گیاهان به صورت نمو، حرکت حیوانات، حرکت‌های استکمالی که از ادنا به اعلا حرکت می‌کنن. چقدر حشره الان در دنیا داره تولید میشه دم به دم، چقدر کرم تو تمام جنگل‌ها و مراتع دارن تولید میشن، چقدر پرندگان، چقدر چرندگان، چقدر درندگان. این سلسله نظام عالم که رو به حرکته، که خود ما از نطفگی حرکت کردیم تا به اینجا رسیدیم. آقا بری بگین یک ساعت، بگو یک ساعت. این حرکتی که در نظام عالم هست که از مرتبه ادنا داره به مرتبه اعلا میره، تمام اینها یه قایتی داره، دارن به طرف یه مقصدی حرکت میکنن که این مقصد انسان کامله، این مقصد انسان کامل ختمیه. یعنی همه چشم به اون مبدأ، به اون معاد دوختن و به طرف او دارن میرن. میوه تمام این نظام عالم میشه به وجه انسان کامل، میشه قایت در نظام عالم. لذا همه عالم به فدای اوست، همه عالم برای اوست، همه عالم به سوی اوست. به خاطر همین خداوند به جان پیغمبرش قسم میخوره در قرآن که لعمرک انهم لفی سکرتهم یعمحون، به جان تو قسم که اینان در مستی کورکورانه خیشن. جان پیامبر شریفترین جان در نظام عالم، چون غایت تمام نظام عالمه، همه عالم به خاطر وجود او پابرجاست. و این موجودیه که، انسانیه که تمام این مراحل رو طی کرده. شما دانشگاه وقتی درست میکنید، از مرحله ابتدایی تا دکترا، یک متخصص میشه غایت تمام این دم و دستگاه، یعنی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان، دانشگاه، تمام اینا میوهش، ثمرش میشه اون شخصی که متخصص شده که این مراتب رو طی کرده تا به اون افق رسیده. انسان کامل ختمی تمام مراحل نظام هستی رو طی کرده، حتی به جایی رسیده که جبرئیل ازش جا مونده، فوق مرتبه جبرئیلی قرار میگیره. لا یعزب عنه، پوشیده نیست از او مثقال ذره. مثقال از ثقل میاد، ثقل به معنی سنگینی، مثقال یعنی وزن، مثقال ذره یعنی وزن ذره. ذره یعنی چی؟ ذره یعنی مورچه. ابوذر که میگیم، ابازر، ابوذر یعنی پدر مورچه، ذره یعنی مورچه. مثقال و ذرتن یعنی وزن مورچه‌ای. من حالا نمیدونم وزن مورچه دقیقا چند صوت میشه، اصلا به صوت میرسه؟ میگه پوشیده نیست از او وزن مورچه‌ای. فی السماوات ولا فی الارض، در آسمان ها و زمین، حتی وزن اون مورچه، نه خودش، وزنش از او پوشیده نیست. چون کسی که احاطه داره به کل نظام هستی. اینجا که گفتیم تمام مراحل رو باید استیفا کنه، تمام مراحل رو باید طی کنه، شاید کسی سوالی بپرسه، بگه که آقا ممکن هست کسی جهش کنه، مثلا یه مرتبه از مدرسه ابتدایی بپره دانشگاه، از مدرسه ابتدایی بره دبیرستان، راهنمایی رو طی نکنه؟ میگیم نخیر، در نظام عالم چنین چیزی راه نداره. اینو بهش میگیم تفره. میفرما تفره مطلقا محال است. علت استیفای مذکور این است که تفره مطلقا چه در مادیات و چه در معنویات محال است. تفره به این معناست که عرض کردیم که مرحله ای رو طی نکرده انسان بخواد رد بشه از او. مثل اینکه طبیعت به مرتبه نباتیه نرسیده، به مرتبه حیوانی راه پیدا کنه. به مرتبه نباتی نرسیده، اونجا رو طی نکرده، بخواد بره مرحله حیوانی. تفره مطلقاً چه در مادیات و چه در معنویات محال است. شی تا از حدود جسمیه و جمادیه و نباتیه نگذشت، به نخستین درجات عقلیه نمیرسد. نقل از وجود مادی تا به وجود عقلی، اولاً نقل به عالم حس و پس از آن نقل به عالم خیال و پس از آن انتقال به عالم عقل است. مراحل حسیه رو که طی میکنه، بعد میرسه به مرتبه خیال که گفتیم عوالم امکان به سه قسم تقسیم میشن، یا عالم ماده است که دارای صورت و ماده است، که مثل این عالم که بهش میگیم عالم ناسوت، عالم ملک، عالم شهادت مطلقه، عالم بالاتر از اینجا میشه عالم مثال یا برزخ، عالم حورقلیا، شهادت مضافه. اینا به اصطلاحات فلاسفه و حکما و عرفاست. عالمیه که دارای صورت اما مجرد از ماده است. شبیه به این عالمه، شبیه به همین عالمیه که میبینیم، اما دارای ماده طبیعی نیست. و چون ماده طبیعی نداره، ادراک خیلی شدیدتر از اینجاست، نه اینکه فکر کنی ضعیفتره، ادراک خیلی شدیدتر میشه. لذات و آلام، دیدنی ها، شنیدنی ها، بوئیدنی ها، لمس کردنی ها خیلی شدیدتر از این عالمه، چون ماده طبیعی خودش یک حجابه، بالاتر از اونش عالم عقل، عالم مجردات محضه، مجردات صرفه، دیار مرسلات. خب محال است که نفس، پس فرمود که چی؟ اولا نقل به عالم حس، پس از آن نقل به عالم خیال، و پس از آن انتقال به عالم عقل است که باید یکی یکی مراحل رو بگذرونه. محال است که نفس از عقل حیولانی به عقل بالفعل برسد بدون اینکه پیش از وصول عقل بالفعل از عقل بالملکه گذشته باشد. خب عقل حیولانی، عقل بالملکه، عقل بالفعل نمیتونه تا به عقل بالملکه نرسیده به عقل بالفعل برسه، چون عقل حیولانی یک قابلیت فقط. عقل بالملکه اولیات رو به دست میاره، اجتماع نقیزه این محاله، اینو بچه هم میدونه. چرا؟ بودن و نبودن مادرش براش یکسان نیست، میدونه بودن با نبودن فرق میکنه، میدونه هر معلولی یه علتی داره، صدایی که بیاد سرش بر میگردونه، میدونه هر معلولی، اینا اون اولیات بدیهیاته. بعد که بدیهیاتو کسب کرد، حالا میتونه به مرتبه عقل بالفعل برسه، معقولات رو کسب کنه. خب بدیهیات رو کسب نکرده میتونه به مرتبه عقل بالفعل برسه؟ نه خیر، راه نداره. و یا از عقل بالملکه به عقل مستفاد برسه. خب یعنی عقل بالفعل نشده، هنوز نمیتونه معقولات رو بفهمه، بعد یه مرتبه به عقل مستفاد برسه که همه معقولات در نزدش حاضر باشن. و در اثنای سلوک استکمالیش مرحله عقل بالفعل را طی نکند، یا تند یا کند. حالا امکان داره کسی یه مرحله ای رو تند رد بشه، این امکانش هست، یک کسی کند رد میشه، یک کسی تند، اما رد نشدن نداریم، چون نفوس انسانها با هم مختلفه. تو وادیهای معرفت که میفتن در اون مرحله کسب علم، شما میبینید یک کسی معقولات رو خوب نمیفهمه، یعنی مبحث وقتی فلسفی میشه در جا میزنه، نمیتونه خوب درک کنه، اما وقتی منقول میگی براش، حدیث میگی، خوب میفهمه. یا مطالعه میکنه چیزی نمیفهمه، اما وقتی مطلب رو میشنوه خوب متوجه میشه، چون نفوس انسان ها با هم فرق میکنه. یکی سینه تو تمام این زمینه ها قوت داره، تو وادی های معرفت هم که میفته، یکی سینه یک وادی رو، وادی توکل، در عرض مدت کوتاهی از این وادی رد میشه، اما دیگری میبینی سالیانی اونجا در جا میزنه. همین آقایی که اینجا در جا میزنه، تو یک وادی دیگه با سرعت از اونجا عبور میکنه. استعدادها فرق میکنه، همون جوری که شما شغل مردم جامعه رو نگاه کنید، یکی آهنگره، یکی خیاطه، یکی راننده است. شما شغلای اینا رو عوض کنید، اون که آهنگره شاید رانندگی خوب نتونه انجام بده، هزارم تمرین کنه. اونی که خیاط آهنگری رو خوب نمیتونه انجام بده، هزارم تمرین کنه. تو وادی معرفت هم همینه. علاءالدوله سمنانی یکی از عرفاست، کتابهای زیادی داره، معروفترین کتابش العروه است، العروه لأهل الخلوه والجلوه. باز کتاب دیگه‌ای که از ایشون چاپ شده 40 مجلسه، 40 مجلس علاءالدوله سمنانی، کتاب نسبتا خوبی هم هست. کتاب دیگه‌ای هم داره به نام که در مجموعه‌ای چاپ شده، مجموعه مصنفات فارسی علاءالدوله سمنانی. ایشون در یکی از نوشته‌هاش، حالا من در خاطرم نیست در العروه بود یا در مصنفاتشون بود، تو نوشته‌های ایشون بود، ایشون میگه من یه عزیزی رو دیدم اهل سیر و سلوک که اهل جذبه بود. شما میدونید انسان وقتی در سیر الالله قرار میگیره باز به استعداد نفوس، بعضی ها اهل جذبه میشن که جذبات الهی اینا رو میکشه میبره، بعضی ها جذبه بر سلوکشون مقدمه، بعضی ها سلوک بر جذبه مقدمه، بعضی ها مجذوب مطلقن، اینا اصلا سلوک نمی کنن، جذبه میبره اینها رو، خیلی سریع رد میشن، اینها اصلا نمیتونن استاد بشن، رفتن به مقصدم رسیدن اما استاد نمیتونن بشن چون راه نرفتن، اینا رو بردن. مثل کسی که از اینجا با هواپیما بره مشهد، سری میرسه اما نمیتونه کسی رو با خودش ببره چون میخواد رو زمین راه بره، بلد نیست راه کجاست. یه مجذوب سالک داریم، کسی که جذبه میگیرش و بعد در سلوک میفته. یک سالک مجذوب داریم، کسی که اول سلوک میکنه تا جذبات میگیرشو. ای خوشان جذبه که ناگاه رسد، نور آن بر دل آگاه رسد. تو جذبات به یک بار انسانو میبره. علی حال علاءالدوله سمنانی میگه عزیزی رو دیدم که اهل جذبه بود، جذبه بر او غالب بود. وقتی باهاش صحبت کردم دیدم استادی نداره، چند سال در یک وادی مونده بود، چند سال در یک وادی مونده بود. بعد میگه در حالی که شاگردان ما در عرض 2 شب از این وادی رد میشن، در عرض 2-3 شب از این وادی رد میشن، این سالیانی تو این وادی مونده بود. خب حالا تو سیر و سلوک یه چیزی ممکنه خیلی سرعت یه مرتبه رو طی کنه، اما این نیست که طی نکرده عبور کنه، نمیشه چنین چیزی. مثل اینکه شما از طبقه 1 برید طبقه 3 بدون اینکه از طبقه 2 عبور کنید، نمیشه چنین چیزی، تو نظام عالم راه نداره. حالا فرمود باید طی کنه، یا تند یا کند، بالاخره باید طی کنه. سبحان الله، قوه منطبعه در سلاله تین، در گل، قوهی که در گل نهفته است، که ما همه از آب و گلیم دیگه، به تجدد امثال و حرکت جوهری به اذن الله تعالی امام مبین میگردد. آقا ببینین خاک من و شما از چی هستیم؟ شما هندونه رو نگاه کنید، هندونه چیه؟ یه تخم هندونه رو شما میکارید، این تخم هندونه خاک و آب رو میگیره، تبدیل میکنه به یک میوه شیرین خوشمزه سرخ رنگ. خاک و آب رو اینجوری در میاره. خربوزه خاک و آب رو به یه صورت دیگه در میاره. انار خاک و آب رو به یه شکل دیگه در میاره، با یه طعم دیگه، یه قیافه دیگه، یه رنگ دیگه. همین خاک و آب شده اینجوری. همین خاک و آب که شده من و شما تو این مسیر مجرا افتاده. این خاک و آب الان شده، این شده موجودی که می نویسد، می خواند، داناست، گویاست، عاقل است، کشف معقولات میکنه. برو بالاتر، میاد به مرتبه ای میرسه که میشه امام مبین. همین خاک و آب رشد کرده شده این، سبحان الله. و شما میدونید دروازه همه عوالم وجود از همین عالم ماده است. دروازه همه عوالم وجود از این عالم ماده است شروع میشه. نخه او بحثش جداست، او همون مراحل رو طی کرده با سرعت. بله بله، چرا رد کرده اون مراحل رو؟ او در سرعت استکمالی که داره همون مراحل رو عبور کرده. تفره نداریم، گفتیم یا تند یا کند. این دریچه عوالم وجود چند در روز، چند میلیون میلیون موجود از این آب و گل پدید میاد. حشرات، پرندگان، چرندگان، کرم ها، میکروب ها، سلول ها، ویروس ها از این عالم به وجود میان، از این تخم عالم سر بیرون میارن و راهی عوالم دیگه میشن. موجود که از بین نمیره که. نفس مجرد از ماده است، حتی نفوس حیوانیه، نفوس حیوانی هم از بین نمیره. ما اثبات کردیم اینو در مباحث معرفت نفس که نفوس حیوانی هم تجرد دارن، تجرد برزخی دارن. همینجور از این عالم ماده نفوسیه که داره پدیدار میشه و میره به طرف عوالم دیگه که یک عین خودش، یک چشمه است. خودش یک چشمه‌ایه که همه عوالمو داره. از اینجا عوالم سعودی رو، عوالم سعودی رو داره از اینجا سیراب میکنه. سبحان الله. قوه منطبعه در سلاله تین به تجدد امثال و حرکت جوهری به اذن الله تعالی امام مبین میگرده. چی میشه؟ عقل من و شما از کجاست؟ قوای من و شما از کجاست؟ قوای حیوانات از کجاست؟ اون چه که داده میشه مطلق از عالم قدس اله افاضه میشه. اینو در مباحث گذشته اینا رو قبلا اثبات کردیم، چه در مراتب جسمانی که تربیت نطفه، نطفه چجور میاد میشه یک انسان؟ همون در شکم مادر. دست مادر میرسه؟ نه. دست کسی دیگه میرسه؟ نه. کی داره به این صورت این آب رو، که کرده است بر آب صورتگری؟ دهد نطفه را صورتی چون پری، که کرده است بر آب صورتگری؟ نه فقط انسان ها، حیوانات، نطفه حیوان، اونا چه خبر دارن؟ گیاهان چه خبر دارن؟ تمام اینها در تحت تدبیر اون متفرد به جبروت در مسیر استکمالی خودشونن. یعنی حضرت جبرائیل که اون جبروت الهی است که حاکم بر همه عالمه، اشیا رو مجبور میکنه در مسیر کمالی خودشون حرکت کنه. قافله یه که هیچ کس باز نمیمونه از حرکت، مگه من و شما باز موندیم؟ میگه از مرحله نطفه بودن تا اینجا در حرکت نبوده ایم، رشد نکردیم، نبالیدیم، بالا نیامدیم، همینجور این بالیدن ادامه داره حتی بعد از قطع تعلق از این بدن، مثل پروانه ای که از پیله خودش بیرون میاد، از پیله خودش بیرون میزنه و پرواز میکنه. انسانم از این پیله بدن بیرون میاد و پرواز میکنه در عوالم بالاتر و بالاتر. و نقطه‌ای به نام نطفه، بزرگترین کتاب الهی و لوح محفوظ جمیع حقایق اسما و صفات شود. یه نقطه است به نام نطفه که این میاد میشه کتاب. کتاب چی میکنیم؟ ما در کتاب مینویسیم، کتابت میکنیم. نطفه ما کتاب الهیه. چه چیزهایی در ما کتابت شده، چه چیزهایی در ما نوشته شده، نقاشی شده، تصویر شده، المصور ما رو تا اینجا آورده و همینجور اسماء دیگه که در لوح وجود ما ثبت و ضبط شده. و بعد انسان به مرحله‌ای میرسه که این لوح محفوظ جمیع اسماء و صفات میشه، یعنی جمیع اسماء و صفات الهی در او تجلی میکنه، ظهور میکنه. و حبه‌ای بدان خوردی شجره طیبه طوبایی این چنین که فروع او عوالم مادی و معنوی را فرا رسد. حبه‌ای بدان خوردی، حبه یعنی اون نطفه رو میگه، اون کوچیکی شده شجره طیبه طوبا. این چنین شجره طیبه طوبایی شده که فروع او عوالم مادی و معنوی را فرا رسد. موجودی شده که شاخ و برگ شده عوالم وجود، درختی شده که شاخ و برگ او شده عوالم وجود. سبحان الله. نساؤکم حرث لکم، آیه قرآن، زنان شما کشتزار شما هستند. شما همونجوری که تو زمین کشت میکنید، دونه رو میدازید تو زمین، گندم میاد بیرون، هسته پرتقال رو در زمین میکاری، درخت پرتقال سبز میشه میاد بیرون. همونجور نطفه در زن کاشته میشه، یک موجودی به نام انسان سبز میشه میاد بیرون، یه میوهی به نام انسان سبز میشه میاد بیرون. فرمود آیه قرآن نساؤکم حرثٌ لکم، زنان شما کشت شما هستن، زمین کشتن. خب شما مگه زمین کشتی تو دورش پرچین نمی کشی، حراستش نمی کنی؟ مگه میذاری هر حیوانی بیا تو زمین کشت تو، تو باغت؟ زنت رو هم باید مراقبت کنی، دورش پرچین بکشی، هر نامحرمی در وجود او راه پیدا نکن، چون این زمین کشتته. اونم کشت چی؟ یه موقع میخوای گندم بکاری، جو بکاری، یه موقع میخوای زعفرون بکاری. زعفرون که بخوای بکاری خیلی دقت میکنی یه گربه توش نره، یک گنجیش نره توش. حالا یک درختی میخوای بکاری به نام انسان سبز بشه ازش، تو این کشت دیگه خیلی مهمه، این زمین خیلی مهمه که انسان میخواد ازش سبز بشه. نساؤکم حرث لکم. خب لذا مادر خیلی اثر داره در وجود فرزند. پاکی دامن مادر، پاکی ذهن مادر، فکر مادر، لقمه مادر. خب میگه زمین کشت شما هستن، درست؟ آیه دیگه سوره واقعه، افرعیتم ما تحرسون اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون. آیا دیدید آنچه را کشت میکنید؟ آیا شما هستید زراعت کننده یا ما زارعانیم؟ حالا این آیه هم برگشت به زمین کشت و کار میکنه، هم برگشت به زن میکنه، چون فرمود زن شما هم کشتزار شماست. میگه دیدی آنچه را کشت کردی؟ تو زراعت کننده یا ما زارعیم؟ شما کاری که میکنی تو زمین زراعی چیه؟ تخم رو زیر خاک پنهان میکنی، میپوشونی، یه کار دیگه انجام میدی. مگه شما رشد میدی اون گیاه رو؟ مگه شما اونو شکوفه میدی، جوونه بهش میدی، ریشه از یه طرف میدی؟ نه، زحمتی که شما میکشی، بذر میپاشی، تخم میپاشی، همین. در وجود زن هم همین جوره، زحمتی که شما میکشی نطفه میپاشی، نطفه میریزی، تخم میریزی. دیگه اون رشد و اون زر مربوط به تو نیست، ما داریم کشت میکنیم، ما داریم زراعت میکنیم. و تو چه میدونی اصلا چه اتفاقاتی میفته تا یک نطفه بخواد بشه انسان؟ هیچ کس خبر نداره. به قول آقا جان سیب دست مبارکشون، فرمود همه عالم جمع بشن نمیدونن این سیب چجوری درست میشه. یه چیزایی ما میگیم، حالا اسپرم و تخمک و چه خبر داریم از اونا تو دنیای اونها چی میگذره، خود اون اسپرم تو وجودش چی داره میگذره، چه امتی هن برا خودشون. شما اصلا از اونها بیخبرید. ما این که داریم کشت میکنیم، ما زارعانیم. این انسانهای کافر یه لحظه فکر کنن که آخه پس این عالم به این دقت و نظم که به فرموده آقا جان به هر جا نگاه میکنی تو این عالم، نظم در نظم، حیرت در حیرت، کجای این عالم بدون نظمه؟ کجای این عالم بدون نظمه، بدون صاحبه؟ نساؤکم حرث لکم، زنان شما زمین کشتزار شما هستند. از اون بر می فرماد شما افرعیتم ما تحرسون، آیا دیدید آنچه را کشت میکنید؟ یعنی ندیدی، اصلا نمیدونی چه خبره، نمیدونی چه خبره. اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون، آیا شما اید که زراعت میکنید آن را یا ما زارعانیم؟ ما این که داریم زرع میکنیم، میپرورانیم. بیچاره اون کسی که اون کوری که خدا رو نمیبینه، اون کوری که عجب از چشمبندی خداست، این همه خداوند جلوه‌گر و نمیبینن شو، این همه خداوند جلوه‌گر و مردم نمیبینن شو، میگن کو خدا. اون شعر معروف چیه؟ در عجب زین چشمبندی خدا. این همه آیات که در ذره ذره این عالم مشهوده. خب رسیدیم به باب هشتم، انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.